کبوتر حرم فدای اون محبتت، دستی بکش روی سرم، از راه دوری اومدم تنها به امید نگات، آخ اگه دستم برسه به اون ظریف با صفا، تو سهن تو نشستم و منتظر عنایتم، تو رو خدا نگام بکن که تشنه شفاعتم.
شعر و صدای شاعر زندیاد محمد علی بهمنی رو شنیدید. در پسین اون نغمه زامن آهو رو با صدای غلامرضا صنعتگر تقدیمتون کردیم. اسماعیل جهانگیری، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان، این دم مهمان ما هستند و ما میزبان حضور صداشون تا در مورد برنامه‌های آینه استقبال از پیکر استاد بهمنی برامون بگن. درود بر شما جناب آقای جهانگیری، بسیار خوش آمدید به ققنوس.
سلام علیکم. من سلام عرض می‌کنم محضر همه شنوندگان و هممیهنان عزیزمون در ایران عزیز، ایران اسلامی، که صدای ما رو از هرمزگان دارن میشنوند.
سپاسگزارم از شما. دیگه قطعی شده که پیکر استاد بهمنی در استان هرمزگان
مردم هرمزگان اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه بی صبرانه منتظر این هستن که امشب ساعت 20:45 دقیقه در محل فرودگاه شهدای پرواز 655 بندرعباس استقبال کنن از پیکر استاد عزیز، استاد محمد علی بهمنی، رضوان خدا بر این شاعر نامی ایرانی. آره،
خب کمی از برنامه ها میگی چه قرار هست رخ بده و خاک سپاری در کجا انجام میشه؟
امروز در واقع ساعت همونجور که عرض کردم از تهران با پرواز ساعت 19 ایشون پیکرشون به بندرعباس حرکت خواهند داد و 20:45 دقیقه در بندرعباس ته یک آیین استقبال جمعی از هنرمندان، شعرا، ادبا، مقامات محلی از پیکریشون استقبال خواهند کرد، گلباران خواهند کرد پیکر این بزرگوار رو و در بندرعباس خواهد ماند. اما آیین تشییع و خاکسپاریشون روز سه‌شنبه ساعت 8:30 دقیقه صبح از محل پارک دولت واقع در جنب استانداری مراسم تشییع به روش هرمزگانی ها، با آیین هرمزگانی ها مراسم تشییع همراه با سنج و دمام، نواختن سنج و دمام و حضور علمداران و کوتلداران و مراسم چاوشخانی در طول مسیر تشییع پیکر استاد که از پارک دولت ابتدای تشییع از مبدا اونجاست تا محل تالار آبینی در ساحل خلیج فارس، ضلع جنوبی تالار آبینی قرار هست پیکر استاد آرام بگیره. زمانی که به تالار آبینی برسه پیکر استاد نامی ما، پیکر به سالن تالار آبینی انتقال داده خواهد شد. اونجا شعرهایی که امروز فردا قرار جمعی از شعرهای بزرگ ایرانی از تهران باز به جمع ما ملحق بشن، کسانی مثل عبدالجبار کاکایی، مثل علیرضا قزوه و امثال هم، این دوستان قرار بیان. ما در با حضور این شعرها و ادبا در محل سالن تالار آوینی یک مراسم بزرگداشت و نکوداشتی خواهیم داشت. نماز رو بر پیکر استاد نماینده ولی فقیه در استان حضرت آیت الله نعیم آبادی اقامه خواهند کرد و انشالله در همون ضلع جنوبی تالار آوینی انشالله به خاک سپرده شد و خواهد شد و آرام خواهد گرفت. بیکر استاد
بسیار خوب. حالا کمی بازگردیم به پیش از کوچه استاد. به هر روی اینکه ایشان پیوستگی مدامی با استان هرمزگان داشتن، بخش مهمی از زیست ادبی ایشان اونجا رقم خورده، قطعاً حالا به واسطه اون روحیه نهادگرایی هم که داشتن تأثیرات بسیاری بر فرایندهای ادبی، هنری و فرهنگی استان گذاشتن. چند سال در هرمزگان زندگی کردن و منشأ چه ایده ها و کارهایی بودند؟
دقیقاً همین جوریه که شما می‌فرمایید استاد، منشأ اثرات بسیار تأثیرگذار و عمیقی در استان بودند. بیش از نیم قرن از عمر خودشون رو در استان هرمزگان در دو مرحله ایشون، یک مرحله سال 53 استاد به هرمزگان اومدن، بعد از چند سال زندگی یک مقطعی کوتاهی دوباره برگشتن به تهران و برگشتش دوباره شون در سال 63 اومدن بندر عباس و تا اخیراً هم در بندر عباس زندگی میکردن. خوش شعرهای متعددی رو اینجا پرورش دادن، شاگردان ایشون بودن. حوزه شعر و ادبیات در استان هرمزگان به واسطه حضور استاد بهمری متحول شد، هم در حوزه شعر کلاسیک و ترانه که ایشون بالاخره این دوتا سبک رو بیشتر استاد رو میشناسن به عنوان شاعر غزل سرا و ترانه. خب ترانه های استاد رو خیلی از خواننده ها در حوزه موسیقی ازش استفاده کردن، تحول جدی رو ایجاد کردن. خب استاد همونجوری شما میدانید علاوه بر حوزه شعر کلاسیک و غزل، نگاه به شعر نیمایی و شعر سپید هم داشتن که خودشون هم این موضوع اشاره میکنن. ما به واسطه حضور استاد شعر استان به گونه‌ای رشد کرد که ما 7 دوره کنگره شعر و داستان رو در هرمزگان برگزار کردیم. در سالهای مختلف گذشته برگزار شد. اینا همه از اثرات حضور استاد است. شما مردم عزیز ایران اسلامی میدانند که هرمزگان تقریبا میشه گفت هنر برجسته و شناخته شده استان هرمزگان هنر موسیقی است و ناصر عبداللهی رو بالاخره اوج موسیقی پاپ هرمز در ایران میدانیم که ایشون هرمزگانی است.
اصلا یه آلبوم عشقست رو با آقای بهمنی مشترک کار کردن.
بله بله. دل من یه روز به دریا زد و رفت، پشت پا به رسم دنیا زد و رفت. این اشعار رحمت خدا بر ناصر عزیز. خب اینا اثر حضور استاد بهمنی است که بله. ناصر میاد میدرخشه. یا مثلا غلامرضای صنعتگر که باز بچه بندر عباسه، خب ایشون از اشعار استاد بهمنی، همین شعر که برای امام رضا خوندن که بخش از این شعر هست که مه از سید مظفر به تو دخیل بندم تا که به تو بیارم یا تا کاسه گندم، هم این گویش هم هرمزگانی توش هست، یعنی گویش هرمزگانی هم شعر فارسی هست. خب اشعار استاد بهمنی است. ببینید دوستان شما، شعرهای بزرگی ما در ایران داریم ولی کمتر شاعر رو ما میتونیم پیدا بکنیم که شعرش در حوزه موسیقی هم مورد اقبال قرار گرفت. یعنی خوانندگان سبک پاپ یا سنتی مثل علیرضا قربانی، بالاخره خواننده و هنرمند بزرگ ایرانی، خب از اشعار استاد بهمنی زیاد استفاده کردن. این نشان دهنده تاثیرگذاری است. استاد بهمنی علاوه بر شعر و ادبیات تو حوزه نشر، اولین ناشر هرمزگانی است. بله. اولین انتشاراتی که در هرمزگان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز نشر رو گرفته استاد محمد علی بهمنی است. یه انتشارات داشته تحت عنوان انتشارات چیچکا. چیچکا یک واژه هرمزگانی است. چیچکا همون قصه است. ما هرمزگانی ها به قصه میگوییم چیچکا. یا چنان شخصیت شعری و ادبی استاد بهمنی با اقلیم و با فرهنگ و با فولک هرمزگان عجین شده است که ادبیات هرمزگان و فرهنگ هرمزگان و واژگان هرمزگان رو در شعر خودش ایشون معرفی میکنه. دریا خواهر است، این یک اصطلاح ما هرمزگانی ها وقتی دریا آرامه و مهیای دریا نوردی است میره خودمون میگیم دریا خیلی خواهره. خب این ادبیات استاد بهمنی
معرفی.
آره واقعا اینجوری است.
یعنی کاملا مثلا فرهنگ بومی گرفته این مثل،
فرهنگ بومی عجین شده بود شخصیت بهمنی به واسطه الفتی که با دریا داشت. الان ما جایی که در نظر گرفتیم برای خاکسپاری استاد و برای آرام گرفتن پیکرشون، فاصلهش با ساحل کمتر از مثلا 500 متر، حالا من دقیق نمیتونم بگم ولی حدود 500 متر بیشتر فاصله با آب نداره، نزدیک ساحل. همجوار
خواهر شدن.
بله همجوار خواهر شدن. بله استاد بهمنی اثرات زیادی رو داره. مثلا استاد بهمنی زلزله ها و هرمزگان زلزله خیزه دیگه. بله. چند وقته زلزله رو تشبیه کردن، ما رقصیدن بندری رقصی داریم تحت عنوان سرکنگی. استاد بهمنی زلزله رو ایشون تشبیه کرده به سرکنگی زمین، لرزیدن زمین، چون یه رقص بندری ما داریم که احساس میکنم طرف مقابلش ما داره میلرزه، لرزش داره، میلرزه بدنش. استاد بهمنی این واژگان رو، این ادبیات رو، این ادبیات هرمزگانی رو در قالب شعر معرفی کرده به تمام ایران اسلامی. آره این اثرات استاد بهمنی.
خیلی سپاسگزارم آقا، متشکرم. امیدوارم که فردا یک آیین خوب برگزار بشه در
من یه خطای لفظی داشتم. نماز رو عرض کردم که آی نعیم آبادی، خوی آی نعیم آبادی امام جمعه سابق ما بودن و خدا حفظشون بکنن، آقای عبادی زاده، آیت الله عبادی زاده، نماینده ولی فقیه
و امام جمعه اکنون
و امام جمعه اکنون بندر عباس بر پیکر ایشون نماز اقامه خواهند کرد. من تقریبا یه دو ساعت پیشم محضرشون بودم.
سپاسگزارم از شما.
آره قبول کردن
که امیدوارم که برنامه خیلی خوب و منظم و در ارتفاع نام
مردم استقبال خوبی خواهند کرد، ولی خب تاکید میکنیم مردم در روز سه‌شنبه ساعت 8:30 از محل پارک دولت انشاءالله ما خدمتشون باشیم.
8:30 صبح منظورتونه دیگه؟ درسته.
8:30 صبح روز سه‌شنبه.
به امید خدا. به امید خدا. متشکرم از شما و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ. روایت زندگی استاد رو در بیان خودشان ادامه میدیم با این مضمون. در خانواده‌ام مادر و برادر بزرگم با شعر آشنایی داشتند. برادرم شاهنامه میخواند و مادرم حافظخوانی میکرد. وقتی 8 سالم بود با فریدون مشیری شاعر عزیزم آشنا شدم. در همان زبان این شاعر بزرگوار تشخیص داد که من میتوانم شعر بگویم. از لحظه‌ای که مشیر این جمله را به من گفت تا به امروز در حال شعر سرودن هستم. اولین شعرم را در 9 سالگی سرودم که در مجله روشنفکر آن زمان منتشر شد. اولین شعرم را برای مادر گفتم. اولین ترانه خود را در 13 سالگی سرودم. من این شعری را که برای مادرم سرودم آنقدر به دنبال واژه‌ها می‌گشتم که این واژه‌ها شایستگی مادرم را داشته باشند. من این شعر را در 8 سالگی گفتم، ولی اگر 70 ساله هم بشوم باز هم همان را می‌گفتم. سپاس که با ما همراه هستید در برنامه زنده ققنوس که امروز به نشان روشن شعر، اندیشه، منش و روش شاعرانه استاد محمد علی بهمنی تقدیم شما میشه در پسین کوچه استاد و در آستانه برپایی آیین باشکوه خاکسپاری ایشان. باری میهمان ارجمندی به جمع ما پیوستن و همراه خواهیم بود با حضور صدای استاد مصطفی محدثی خراسانی، شاعر و پژوهشگر حوزه ادبیات، تا بیشتر در مورد جایگاه استاد بهمنی در منظومه شعر، ترانه و غزل نو ایرانی باشون گفتگو کنیم. درود بر شما استاد مصطفی محدثی خراسانی، بسیار خوش آمدید به ققنوس.
سپاسگزارم و عرض سلام دارم محضر شما و شنوندگان صاحب دل این برنامه و تسلیت عرض میکنم در گذشته بزرگ غزل سرایان و معاصر، این جان زلال و شفاف استاد همه ما جناب محمد علی بهمنی رو.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. استاد محدثی، خیلی مهمه که شما اصولا شاعر خیلی پیشرویی نباشید، شاعر پیشنهاد دهنده ای نباشید، اما چندین دهه در تراز اول شاعری قرار بگیرید و کتاب هاتون هم توسط مخاطب عام و هم توسط مخاطب خاص خوانده بشه و بله. تحلیل بشه، این دو چی جوری با هم جمع میشن در روش شاعری آقای بهمنی؟
ببینید استاد بهمنی، خب درسته که توی غزل نو شاید از پیشگامان نباشه، دیگرانی در واقع این راه رو، زمزمه های اولیش رو آغاز کردند، اما انگشت شمارن کسانی که توانستند نمونه های موفق غزل نو رو و تثبیت شده یه غزل نو رو ارائه بدن و این جریان رو به ثبات برسانند و در واقع این تز رو محقق کنن. عملا یکی از چهره‌های درخشان مراحل تثبیت غزل نو استاد محمدعلی بهمنی است و چند ویژگی باعث شد که آقای بهمنی در واقع این جایگاه بلند رو در شعر معاصر، در غزل معاصر پیدا بکنه. اولا این که آقای بهمنی با از همون در واقع شروع ظهور و بروز شاعریش قدرتمند به میدان آمد. اولین کتاب استاد بهمنی جز بهترین کتاب های ایشان هست و آخرین کتاب ایشان هم کم از اولین کتابشون باز نداره، یعنی یه ظهور قدرتمند و مستمر، یعنی یه شاعری حدود 50 سال، بیش از 50 سال در عرصه شعر حضور مستمر، مداوم و قدرتمند داشته باشه کمتر ما سراغ داریم در بین در واقع شاعران دیگر که این شکل رو داشته باشه. حضور و تعامل گسترده ایشون با شاعران دیگر، با مجامع ادبی، با محافل ادبی، اینکه خودشون انجمن ادبی داشته باشن، شاگردان بسیاری در طول این سالها تربیت کرده باشن، و آقای بهمنی بیش از آن که با همسن و سالهای خودش نشست و برخاست داشته باشه با جوانها نشست و برخاست داشت. شما الان عکس ایشون رو تو فضای مجازی نگاه بکنید، 80% عکس ایشون دوربرشون نسل جوان در واقع ایشون رو مثل در واقع شمعی دورش مثل پروانه در واقع حلقه زدن. و باز اگه نمیدونم همینطور من ادامه دادم یا
بله من دارم گوش میکنم اگه کلامتون به پایان رسید.
و باز اگه بخوام به وجه دیگری اشاره بکنم، در واقع این بود که آقای بهمنی چون از دل مردم برآمده بود و با مردم زیسته بود و مثل مردم کار کرد و زندگی کرد و تاخته جدا بافته ای نبود، یا مثلا شأن شاعریش موجب نشده بود که از کارهای روزمره، اشتغال، شغل داشتن، کار کردن اینها فاصله بگیره، توانسته بود با جان جامعه و با جان مردم و با زبان مردم یگانه بشه و به زبان آنها سخن بگه. این سهل و ممتنع بودن زبان استاد بهمنی، این که همه در واقع باش ارتباط برقرار میکنند، نافی این نیست که کلام استاد بهمنی با پشتوانه عمیق و بیانگر عمیق‌ترین تفکرات معرفتی و دریافت‌های ظریف انسانی باشه. ایشون خیلی دریافت‌های عمیق عرفانی رو در همین بیان و زبان خیلی عادی و معمولی توانسته به ذهن و جان مخاطب منتقل کنه و باز همین مردمی بودن ایشون رو کشان به سمت اینکه تجارب ارزشمند خودش رو در حوزه غزل و دریافت‌های عمیق خودش رو از ادبیات و شعر کلاسیک فارسی بتونه در قالب ترانه اینها رو اجرا بکنه، یعنی اون تجارب گران سنگ رو بیاد در زبان ترانه بریزه و ترانه‌های استاد بهمنی به شدت کمک کرد به ارتقاء سطح ترانه در دوره معاصر ما، چون خب خیلی از ترانه سراها چون بهرمند از در واقع سرودن های به اصطلاح حرفه‌ای نبودند، اون تسلط لازم رو به ظرفیت و ظرایف واژگان و کاربرد اونها و تراش اونها نداشتن و این موجب میشد که فقط چند کلام ترانه‌گون و موسیقایی بگن و تبدیل به ترانه بشه، اما کمتر بودن کسانی که بتونن همون زبان ساده و صمیمی ترانه رو با این پشوانه‌های عظیم در واقع فرمی و محتوایی ادبیات گرانسنگ کلاسیک ارائه بدن که این وجه آقای مردانی، آقای بهمنی هم باز کمک کرد به این منحصر به فرد بودن ایشون. این چیزهایی بود که بداهتن الان من خیلی
خیلی هم حالا من یه پرسشی داشتم آقای مهندسی خراسانی عزیز، یه مقداری فارغ از اون فضای شاعرانه، بیشتر به رفتار شاعرانیشون برمیگرده و اون این که به نظرم خیلی نهادگرا بودن، یعنی خیلی خوب بلد بودن یا میتونستن یا اصلا به صورت عمد دوست داشتن که این پیوند جامعه شاعر رو با نهادهای گوناگون حفظ کنن و به نظرم میرسه که خیلی دغدغه شخصی خودشون نبود، انگار میخواستن مثلا یه ارتباطی بین بدنه شاعران از هر طیف فکری با مثلا مجموعه های نهادی برقرار کنن، اینطور نبود؟
هدفشون اصلا ایجاد وفاق بین شاعران بود.
آفرین، دقیقاً.
و ارتقاء در واقع سطح ادبی کشور، چه در حوزه شعر چه در حوزه ترانه، و دیمی این رو نداشت که حالا همین این الان یک تانی که دو روز من میبینم که یه عده کاسه‌های داغ‌تر از آش مثلا پیدا شدن، یه حرفایی رو این طرف اون طرف مطرح میکنن که مثلا استاد بهمنی بزرگ فلان و فلان اینها، ولی چه شد که مثلا فلان شورای شعر رفت؟
بله بله،
این چیزای اینا مشکل،
حتی اون کارم به نظر خودشون یعنی اینطور میگفتن که خیلی خیرخواهانه انجام دادن در واقع،
اصلا ایشون تعمدن به اونجا رفت که بله، وضعیت بله. ترانه کشور رو سامان بده، علی رغم اینکه میدونست یه دی کوتاه‌فکر و کوتاه نظر پیدا میشن و این حرفا رو، حتی هنوز که ایشون تازه فوت کرده و دفن نشده، متاسفانه آدم کم ظرفیتی هستن که بحثا رو مطرح میکنه، ایشون آگاهانه گام در این مسیر گذاشته بود و
نه اصلا داستان چیز دیگه است کلا.
بله اصلا هدف ایشون چیز دیگری بود و خودش رو وقف کرده بود برای
درود بر شما
زبان فارسی، غزل فارسی و ترانه فارسی. خب میدونید که ایشون حضور درخشانی از سالهای قبل از انقلاب هم در این حوزه داشتن.
بله بله،
و اینا هم نشان میده که ایشون هدفش اصلا زبان فارسی بوده، هدفش ارتقاء کلام ایشون هم در ترانه. میدونید که علارغمی که ترانه‌های عاشقانه داره، ولی بسیار با پشتوانه فخیم متین،
میقشه بال اندیشه کنار بال احساس هست.
بله بله،
درود بر شما، خیلی متشکرم.
همین نشان دهنده اینه که این مسیر رو ایشون و حالا
خصوص
اخلاقی بارزیشان خیرخواهی، دوستی
بله،
و کمک
بله.
به همه بود.
خیلی متشکرم از شما استاد مصطفی مهندسی خراسانی که این چنین جامعه خوب با ما سخن گفتید، براتون آرزوی سرسلامتی میکنم، شما رو به خدا میسپارم، خدا نگهدار شما، خدا حافظ. ارتباط دیگری برقرار شد در این واپسین دقایق با جناب آقای مسلم محبی، شاعر و مسئول انجمن ادبی شعر و دریای هرمزگان، که کمی درباره اون وجوه اقلیم‌گرایانه در شعرهای بهمنی می‌خوایم باهاشون گفتگو کنیم. درود بر شما آقای محبی، بسیار خوش آمدید به ققنوس.
سلام، ارادتمندم و در خدمت شما.
سپاسگزارم. از شما پرسش مشخص دارم و اون این که حالا اگر آقای بهمنی مثلا از خطه هرمزگان نبود، این همه نشانه های اقلیمی و بومی در زیست ایشان و در شعرهای ایشان نبود، ما قطعا محمد علی بهمنی دیگری رو میشناختیم. میخوام بگم که چطور شد که این همه اقلیم در منظومه فکری ایشان خودش رو به رخ میکشه؟
ببینید، معمولا برای همه شاعرها این که کجا زندگی کردن در شعرشون نمود داشته.
بله،
شعر استاد محمد علی بهمنی به عنوان یک شاعری که تأثیرگذاری بسیار شگفتی داشته شعرش در نسل بعد از خودش، هم از این خصیصه جدا نیست. حضرت استاد بهمنی رو اگر حتی ندونیم، یعنی کسی ندونه ایشون بیشتر عمر شاعریش رو در کجا گذرونده، با نگاه به سروده‌هاش میشه پی برد که ایشون همجوار با دریا زیسته و همجوار با گرما و شرجی و آفتاب زندگی کرده. در شعرهای جوانیش تا این شعرهای زمان اخیرش، ما از اون اوایل داریم که دریا صدا که می زندم وقت کار نیست، دیگر مرا به مشتی اختیار نیست.
بله.
تا الان که سالهای اخیر که سرودن که دریا شده از خواهر و من هم برادرش، شاعر تر از همیشه نشستم
برابرش.
این خواهر گفتن به دریا، این در هرمزگان وقتی دریا آرامه و دریا موج نداره و به نوعی مهربانه، در به اصطلاح میگیم دریا خواهره. و این نگاه عاطفی هرمزگان رو در شعر ماندگارش حضرت های بهمنی ثبت کرده با این غزل ماندگارش، و ما این ردپای اقلیم رو در جای جای غزل‌های درخشان و ماندگار استاد بهمنی می‌بینیم.
حالا صرف نظر از خود استاد بهمنی، اقلیم هرمزگان هم یه جوری انگار خیلی بار دراماتیک داره. یعنی شاعران و نویسندگان و داستان نویسان زیادی رو میشناسم که اصلا متنشون با ویژگی های اقلیمی هرمزگان اصلا معنا پیدا میکنه، شکل میگیره، میدونین، هم در داستان نویس هم در شاعران. حالا در زمره شاعران های بهمنی دیگه خیلی بیشتر.
درسته، فرمایید.
یه رازی انگار وجود داره در اونجا.
این اقلیم، حالا هرمزگان، تنها هرمزگان هم نیست، استانهای جنوبی وصل به خلیج فارس و دریای عمان،
بله،
یه همچی حالتی رو با خودشون دارن. یعنی ما تو حتی در بوشهر، منوچهر آتشی رو داریم،
همینطوره،
همین نمادهای اقلیمی بوشهر رو در شعرش خیلی برجسته می‌بینیم و نیاز نیست که بفهمیم از کدوم استان یا کدوم شهر، خود شعر و اثر
فریاد می‌زنه. درود بر شما. خیلی متشکرم آقای محبی که با ما گفتگو کردید. براتون آرزوی تندرستی می‌کنم و شما رو به خدا می‌سپارم. ممنونم از شما. خداحافظ.
ارادتمند.
و نیز سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند برنامه زنده ققنوس که امروز هم با ما همراه بودی در برنامه در ستایش شعر، اندیشه، روش و منش استاد محمد علی بهمنی که از میان ما کوچیدند. بدرود.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود
دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار میبریم. دو واژه خرد و خرد را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند. با وجود این، خرد که مانند کلمه خرد نوشته می شود به معنای کوچک و ریز و اندک است، مثل خردسال یا پول خرد.